من خیلی لذت بردم چند تا مصاحبه که این بچه‌ها با اون صدای نازنین خودشون دارن اعلام میکنن. این باید یکی یکی خود آموزش پرورش بیاد وسط، یکی یکی فرهنگ سازی بکنه. و نکته ای که خیلی برامون مهمه، اگر الان از من بپرسید در این 3-4 ماهی که مشغول طراحی و بعد اجرای پویش نو به تصادف بودیم چه تجربه ای دارید، با توجه به مطالعات جهانی که انجام دادیم، با توجه به همین نقد هایی که شد، انتقاد هایی که شد، با توجه به تمام مطالبی که خوندیم و صاحب نظرات نظر دادن، من خودم اگر ازم به عنوان پزشک بپرسن که در پویش نو تصادف دستاورد خودت چیه، من به نظرم میاد با کمک صاحب نظران باید یک باز تعریفی از سرعت با وسایل نقلیه ما داشته باشیم. ما متاسفانه به محض اینکه سوار ماشین میشیم یا سوار موتورسیکلت میشیم تعریفی از سرعت نداریم. ما منتهای سرعت رو میگیم. مثلا تو بزرگراهایی که داریم میریم که زده یه دایره قرمز کشته وسطش نوشته 80، ما فکر میکنیم باید این 80 رو بریم، در حالی که این 80 حد مجازه. سرعت مطمئنه چیز دیگری. سرعت مطمئنه یعنی تو این ماشینی که نشستی با دست فرمونی که داری و آدمایی که تو ماشین نشستن، مثلا یه وقت یه بچه جلو ماشین
یا حالا وضعیت ترافیکی ببینید چقدر از ماشین ها دارن حرکت میکنن.
بله، وقتی مادر باردار نشسته جلو، نمیدونم شما قدیم مثلا شنیدید که کسی که عروس سوار ماشین کرده بار شیشه داره، نمیدونم شنیدید؟
بله، خانم باردار رو چه چیزی
یعنی
میگم
چی؟
بله.
یعنی که یه لحظه تکون بدن یا جابجایی کردنش درسته. ممکنه این شیشه رو بشکنه بر نگرده. شما وقتی اینها رو در نظر میگیرید، فضای کلی داخل این ماشین رو در نظر میگیرید، وقت سرعت 80 تا دیگه اصلا معنی نداره، دور اون دایره قرمز دورشه. شما وقتی میتونید اون سرعت رو برید که کار واجبی داشته باشه، یه چیز مهمی باشه، تکی باشه، ماشینتون ماشین درستی باشه، جادهتون جاده درستی باشه. ولی وقتی که این اتفاقات نمیفته، شما باید سرعتی رو برید که بتونید اگر یه لحظه یه آبری مقصرم هست، یه دفعه میاد وسط خیابون، یا اصلا آبر انسان هم نه، یه حیوان میاد وسط جاده، شما باید بتونید بلافاصله
کنترل
کنید.
درسته.
بدون اینکه به اوشون و به ماشینت و به خودت صدمه وارد بشه گذر کنید.
اگر واقعا آقای دکتر کرمانپور، اگر که به این موارد دقت بشه، نمیخوام بگم اصلا اتفاقی نمیفته، خیلی خیلی کمتر اتفاق میفته. برخی مثلا موضوع خودرو رو شما عنوان کردین، واقعا خودروی شما چه خودروی هست؟ البته ظرفیت این همه سرعت رو بعضی حالا با یه خودروی حرکت میکنن و سرعت بالا، وقتی میرن تو سرعت بالا تمام چهار ستون خودرو داره میلرزه. واقعا چجوری جرأت میکنن با چنین وضعیتی سرعت رو ببرن بالا و پاشون رو بزنن روی گاز؟ یعنی اصلا فکر نمیکنن به این موضوع.
بر زمینه که تایید میکنم حرفتون رو، به نظرم باید با کمک شما و دوستان صاحب نظر، حالا که بحث علمی و کارشناسیه، یه باز تعریفی از سوار شدن بر وسیله نقلیه و سرعت داشته باشید. اینکه سرعت مثلا حالا شما بعضی از فیلم های اکشن یا
بله
دیدید یه لحظه طرف مثلا داره با تعقیب و گریز دارن میرن، روز کیلومتر ساعتش کیلومتر سرعتش که میاد میبینید زده 80 تا، یعنی اونا یاد گرفتن 80 خیلی سرعت زیادی.
بله.
ما 80 برامون مثل این که مثلا سرعت معمولیه. باید به کمک آموزش پرورش و بچه ها و کودکان و نوجوانان یه بازترش بکنیم که بچه ها 80 سرعت بسیار بالاییه که وقتی یکی میره رو 90 تا دیگه بتونیم داره جت سوار میشه.
درسته.
ما این رو نمیدونیم.
اینم قبول ندارم. بعضی اون 120 رو قبول دارن.
بله، اصلا 120 رو چه عرض می‌کنم. اصلا اونا بعضی وقتا دوست دارن کیلومتر تا اون جایی که جا داره بچسبه. و این جزء ما باید اینو تغییر بدیم به اینکه 70 سرعت عالی هست، تو شهر 50 تا 60 بیشتر اصلا سرعت نداشته باشیم. اون وقت بعد از اگر افراد سوار ماشین میشن، وقتی پاشون از 50 تا بره بالا بدنشون بلرزه. ببین شما الان تو ماشین که نشستید، ماشینت اگر 120 رفت بالا بدنت شروع میکنه لرزیدن که کنار راننده باشه. ولی ما باید کاری بکنیم که حتی کسی اگه سوار تاکسی هم هست، اگر تاکسی سرعت از 70 رفت بالا، احساس بکنه سرعت داره میره بالا. و تذکر بدید و بچه ها بتونن یاد بگیرن که بابا مامان خواهر برادر این سرعت بالاست، حد مجاز رو ولش کن، حد مطمئنه نیست. بنابراین من فکر میکنم بتوانیم سرعت مطمئنه رو جایگزین سرعت مجاز کنیم.
به طور قطع باید همین طور باشه. فکر میکنم حالا این
حد واسطه
بله، این جشنواره هم همین هدف رو دنبال بکنه انشالله. و این گونه یه زمانی هم حالا من اینم بگم دیگه پیش از این مصدقات نشیم آقای دکتر، عرض کنم یه موقع هم رو دروسی میکنیم، حالا شما فرمودید تاکسی، مثلا میگیم خالی نگه ران تاکسی چیزی نگه، ناراحت نشه یا مثلا برخورد نگه، اصلا این چیزا رو بذاریم کنار. من به خودم بارها برام پیش اومده، سوار سرویسی بودم هرچی، و خیلی با سرعت گفتم که آقای محترم ما هیچ عجله ای نداریم، حتی من اگه به برنامه هم نرسم اصلا اهمیتی نداره، دوستان و همکاران هم هستند که اونجا جایگزین من میشن و کار من انجام بدن، اجازه بدین که ما به سلامت به مقصد برسیم.
آره اینم حرف درستیه. بله. نحوه گویش
بله.
با راننده ها وقتی دارن خطا میکنن، هم الان تو صحبته و بچه هم بود این بله. هم که داشت صحبت کرد، هم حرف که شما دارین میگید واقعا نکته بسیار مهمه که ما چجوری در ماشین با راننده، چه تاکسی باشه چه بله. اصلا راننده پدرمون باشه، چگونه صحبت بکنیم که او را به رغبت بیشتر در رعایت بله. قوانین ترغیب کنیم. اگر یه جوری صحبت کنیم که خدا نکرده آقا مگه داریم سیستم رو جهنم، خب
احساس عدم اعتماد به نفس میکنه، احساس مون ایشونو کم ارزش کردیم،
خیلی کلمه مثبت داشت. من تعجیل ندارم و دوست دارم که به موقع برسم، اما تعجیلی ندارم، یعنی همه انرژی مثبت میده به طرف تا آقا یواشتر،
یه اطمینان خاطری بهش میده که
ایمنتر بشه. خیلی مهم به نظر اینم باید جزء آموزش قرار بگیره. حالا ببینیم بچه ها
یه حالت گفتار درمانی باید گفتار درمانی داشته باشیم. آقای دکتر کرمانپور خیلی متشکرم. شنونده محترم، ما با آقای دکتر حسین کرمانپور صحبت کردیم، مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، و نکات بسیار ارزنده از ایشون شنیدیم. امیدواریم که فقط این نباشه که سالی یک بار بخوایم راجع به این موضوعات صحبت بکنیم، نه، هر روزه باید این موضوع مد نظر قرار داده بشه و بچه‌ها رو هم دخیل کنیم در این موضوع که انشالله براشون تا بزرگسالی که خودشون راننده بخوان بشن جا بیفته. ممنونم آقای دکتر، سال خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
خب حالا از بچه ها صحبت کردیم و فرهنگ سازی و اینها، عرض کنم صداشون رو شنیدیم، حالا تا از این برحال بچه ها گذر نکردیم، من بریم خبر دانش آموزی هم خدمتتون عرض بکنم. درخشش دانش آموزان ایرانی در مسابقات روباتیک در همین روزهای ابتدایی سال 1404، گروه دانش آموزی ایران در قزاقستان نایب قهرمان آسیا شده. واقعا بهشون تبریک میگیم.
بازگشت تیم روباتیک دانش آموزی ایران از مسابقات آسیایی. تیم روباتیک دانش آموزی کشورمان توانست در میان 19 کشور آسیایی به مقام نایب قهرمانی برسد.
سطح توسعه روباتیک دانش آموزی در کشورهای آسیای میانه در این دوره خیلی به چشم اومد.
این تیم دانش آموزی متشکل از 3 دختر و 6 پسر 7 تا 17 ساله بودند.
بچهای ما خیلی خوب درخشیدن. ما امسال تیممون رو خب بیشتر دانش آموزای تشکیل دادن که اولین تجربهشون بود، و ما با نگاه اینکه ان شاءالله بتونیم برای مسابقات جهانی بعدی آماده بشیم از دانش آموزا استفاده کرد.
این بچه ها در این دور از مسابقات روباتیک برای نخستین بار در آسیا تونستن مقام نایب قهرمانی رو در لیگ طراحی نمونه اولیه به دست بیارن.
رقیبای زیادی داشتیم، همسنای خودمون کارهای خیلی خوبی داشتن، ولی ما هم تمام تلاشمون رو کردیم و تونستیم مقام بیاریم. مسابقه خوبی بود و به اینکه نگیم خیلی هم سخت بود ولی خیلی هم آسون نبود، خیلی چالش برانگیز بود. یه سری کشورها خیلی رقابت باشون سخت بود و یه سری کشورها خیلی رقابت باشون سخت نبودش.
تقریبا از دو ماه گذشته که هنوز به مسابقات عازم نشده بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم می‌کردیم که بتونیم حتما تو این سه تا لیگایی که شرکت کردیم بتونیم مقام خوب کسب کنیم.
کارمون خوب بود از نظر سنی و چیزی که کارمون رو خیلی دوست داشتن و تونستیم یه مدال نقره کسب کنیم.
آمادگیمون خوب بود، اما کشورهای دیگه آمادگیشون خیلی بیشتر از ما بود. حالا ایشالله که مرحله بعدی میریم با طلا برمیگردیم.
خانواده های این دانش آموزان هم خوشحال از موفقیت فرزندانشون بودن.
قبل از اینکه بره صحبت میکردم میگه به خاطر فقط پرچمم، به خاطر فقط ایران میریم تو این مسابقه، انشالله مقام میریم. خدا رو شکر که تونستن این مقام دومی رو برای ایران کسب کنن.
یک سال تلاش کردم که بتونم اونجا مقام بیارم، پرچم کشورمون رو بالا ببرم. خیلی خوشحالم.
قرار است مسابقات جهانی روباتیک تابستان امسال برگزار شود.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
اما همین 15 فروردین که گذشت روز ملی ذخایر ژنتیکی بود. ایران به دلیل تنوع جغرافیایی و آب و هوایی که از غنی‌ترین کشورهاست از لحاظ ژنتیکی و زیستی حتی در منطقه خودمون. اما بهره برداری از ذخایر ژنتیکی در گرو حفاظت سازمان محیط زیست هست. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا اشرف‌زاده، مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر اشرف‌زاده سلام و درود بر شما، سالتون مبارک باشه، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت در کار عالی و تمامی شنوندگان عزیز. امیدوارم که شما و همه شنوندگان عزیز سال خوبی رو شروع کرده باشن و سال پر خیر و برکتی برای همه ایرانیان عزیز باشه.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. آقای دکتر اشرف‌زاده، این ذخایر ژنتیکی فکر می‌کنم برای شنونده‌هامون همین عبارت جالب باشه که براشون معنا بشه که یعنی چی مثلا ما ذخایر ژنتیکی داریم و تنوع زیستی داریم. این خیلی مقدمه کوتاهی از شما، بار معنایشو بشنویم.
خواهش میکنم. قبل از هر چیز لازم میدونم که تشکری داشته باشم از شما بابت پرداختن به این موضوع بسیار مهم.
خواهش میکنم.
خیلی خلاصه اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، منظور از در واقع ذخایر زیستی و ژنتیکی منابع عظیم خدادادی در حوزه گیاهی و جانوری هست. من خیلی کوتاه اگر بخوام اشاره بکنم، ما در کشور ایران بیش از 37500 گونه جانوری در کشور تا الان شناسایی کردیم.
بله.
و قطعاً عدد خیلی بزرگتر از این خواهد بود اگر در واقع بررسی‌های دقیق‌تری انجام بشه در سطح کشور. و بیش از 8000 گونه گیاهی در کشور تا کنون شناسایی شده. تمام اینها در کنار شرایط زیستی و اکولوژیکی که در واقع برای ایران بخوایم در نظر بگیریم، باعث شده که ایران یکی از غنی‌ترین کشورها در حوزه ذخایر زیستی و ژنتیکی شناخته بشه. یا من بخوام اگر خیلی کوتاه باز اشاره بکنم برای اینکه اهمیت موضوع رو درک بکنیم، ما 36 کانون داغ یا کانون مهم ذخایر زیستی و ژنتیکی رو در دنیا داریم.
بله.
که ایران در دو تا از این کانون ها قرار گرفته، یعنی دو کانون از 36 کانون داغ تنوع زیستی دنیا در ایران قرار گرفته، یا از 8 اقلیم زیست جغرافیایی دنیا که نشون دهنده تنوع در واقع ذخایر ژنتیکی و زیستگاهی هستند، 3 منطقه در واقع توی ایران تلاقی پیدا کرده. از 8 اقلیم زیست جغرافیایی جهان 3 منطقه در داخل ایران یا در مرزهای ایران تلاقی پیدا کرده. اینها نشون میده که یک منبع عظیم خدادادی در اختیار در واقع ایرانیان قرار گرفته. یک نکته‌ای که لازم هست باز بهش اشاره بکنم این هستش که کشورهای توسعه یافته عمدتاً از نظر غنای در واقع ذخایر زیستی و ژنتیکی بسیار بسیار ضعیف‌تر از کشورهای در حال توسعه مثل ایران هستند. اما نکته مقابل اون بهره‌برداری‌های خردمندانه هست و اینکه کشورهای توسعه یافته از نظر فناوری بهره‌برداری به هر حال بسیار قدرتمندتر هستند و مسائل مختلفی متأسفانه باعث شده که ما در این حوزه خب با چالش‌های مواجه باشیم.
بله. سازمان محیط زیست می‌خواستم بدونم که چقدر اهتمام داره نسبت به به هر حال حمایت از این ذخایر ژنتیکی و آیا مردم میتونن کاری انجام بدن؟
درست.
کمکی بکنن.
یک نکته که لازم هست بهش اشاره بکنم این هستش که ما فکر میکنم نیاز داریم که به شکل جدیتر به در واقع حوزه ذخایر زیستی و ذخایر ژنتیکی کشور ورود پیدا بکنیم.
بله.
برای اینکه از نظر ارزش‌های اقتصادی چون فرصت قطعا بسیار محدود هست و یعنی ساعت‌ها میشه در مورد این موضوع صحبت کرد. ذخایر ژنتیکی و زیستی در امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت سیاسی، امنیت محیط زیستی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نقش جدی بازی میکنن. اینها در واقع یافته‌های حاصل از تحقیقات بسیار گسترده هست. اما متأسفانه تغییر کاربری اراضی، تغییر اقلیم، ورود گونه‌های بیگانه مهاجم نظیر همین ماهی قرمز، رهاسازی ماهی قرمز متأسفانه توی اکوسیستم ها یا حتی موضوع سگ‌های ولگرد که مشکلات بسیار زیادی رو ایجاد کرده. اما من در مورد سوال که سرکارالی فرمودید، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک سازمان به اسم سازمان حفاظت محیط زیست تنها مسئول حفاظت از ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور باشه. در تمام دنیا تمامی محققان و اندیشمندان اذعان میکنن که ملاحظات زیست محیطی و اقدامات حفاظتی در تمامی پهنه های یک کشور بایستی به انجام بره،
اونم از سوی یعنی مردمی که دلسوز محیط زیستشون هستن، حتی اگر اطلاعات خیلی زیاد ندارن. من الان یه مثال خیلی ساده اومد تو ذهنم جناب آقای دکتر اشرف‌زاده، همین که ما کیسه زباله رو که شیرابه داره کنار درخت نگذاریم که اون درخت رو خوش بکنه، انگار یه جورایی حفاظت کردیم از محیط زیستمون، حفاظت کردیم از اون گونه گیاهی که حالا در باغچه جلوی در خونمون هست. به همین سادگی داستان شروع میشه و حالا ابعاد بزرگتری هم میتونه داشته باشه. حالا اونایی که فعالیت گسترده تری دارن و مایلن که ورود کنن به این موضوع میتونن که به هر حال فعالیت داشته باشن و حفاظت‌های بیشتر و بزرگتری داشته باشن. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر اشرف‌زاده.
ممنونم. اگه فرصت باشه یک نکته رو
خیلی کوتاه، چون فرصتمون تمام شده. متشکرم.
خواهش میکنم. چون شما فرمودید مهمترین نکته‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست بهش در واقع اشاره میکنه موضوع مشارکت پذیری عمومیه.
درسته.
یعنی تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و عموم مردم باید در موضوع حفاظت و بهره برداری از در واقع ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور نقش جدی داشته باشن،
دخیل باشن. درسته.
دخیل باشن تا اینکه ما بتونیم در واقع شرایط بهتری رو داشته
باشیم. این موضوع یک خرد جمعی رو میطلبه آقای دکتر. ممنونم از شما. بهترین ها آرزو میکنم براتون در سال جدید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما هم.
اما نکته دیگری که در برنامه امروز بهش برنامه میپردازیم موضوع ایران هست که داره در مسیر فضایی شدن گام برمیداره.
دانشمندان ایرانی موفق شدند در سال 1383 و با ارسال ماهواره سینای 1 نام کشورمان را در لیست فهرست باشگاه کشورهای فضایی ثبت کنند. ماهواره‌ای که با کمک روسیه به آسمان فرستاده شد و در نهایت سازمان فضایی ایران برنامه ریزی برای استفاده از فضا و گسترش فناوری‌های فضایی در کشور را با استفاده از دانش بومی و همکاری‌های بین‌المللی در دستور کار خود قرار داد. پس از آن بود که دانشمندان توانستند با ایجاد زیرساخت‌های علمی علاوه بر طراحی و ساخت ماهواره به سمت پرتاب آن نیز پیش بروند. از پایگاه فضایی سمنان گرفته تا مراکز فضایی قم، البرز و چابهار هر کدام در این پیشرفت نقش‌آفرین بودند. علاوه بر توسعه پایگاه‌های فضایی در این سال‌ها توسعه ماهواره‌برها نیز در دستیابی کشور به چرخه طراحی تا تولید ماهواره‌های بومی مؤثر بوده است. ماهواره بر سفیر در سال 1387 و ماهواره بر سیمرغ 2 در سال 1396 طراحی و ساخته شد و پس از آن ماهواره برهای سریر و سروش برای حمل ماهواره ها وارد چرخه پرتاب شدند. با پرتاب رصد دومین ماهواره ایرانی که 25 خرداد 1390 به فضا پرتاب شد، این مأموریت ادامه یافت و پس از آن ماهواره نوید توسط دانشمندان دانشگاه علم و صنعت 13 بهمن همان سال به فضا پرتاب و در مدار قرار گرفت و 5 ایستگاه زمینی مستقر در شهرهای مشهد، تبریز، ماهدشت، قشم و بوشهر ارتباط خود را با این ماهواره حفظ کردند و حالا ایران میتواند به موفقیت‌های بزرگ دیگر فکر کند. موفقیت‌هایی که شاید برخی کمتر از 20 سال قبل حتی فکر آن را هم نمی‌کردند.
خب میگه که گزارش خیلی کوتاه و خیلی مختصر بود که از فعالیت‌های فضایی ایران شنیدیم، اما می‌خوایم که صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران. آقای دکتر سلام و عرض ادب، سال نوتون مبارک باشه، خیلی خوش اومدید به روزنه، متشکرم فرصت رو دادین به ما. ما هم حال قول میدیم خیلی مصدی اوقات نشیم چون قراره که شما به جلسه تشریف ببرید. خوش اومدید.
من از سلام و صبح بخیر دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، همچنین تبریک سال نو انشالله که موفق و معید باشید در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر. خب سال گذشته ما خبرهای مسرات بخشی شنیدیم از سازمان فضایی و اینکه اولا تشکرم میکنم که شما همیشه همکاری دارید با برنامه ما. سال جای قراره چه اتفاق خوبی بیفته بفهمید
انشالله. خب برنامه ای که بر اساس در واقع برنامه 10 ساله فضایی کشور، همچنین برنامه پیشرفت هفتم دروازه فضایی از قبل مشخص شده، امسال پیگیری میشه. ما در حوزه توسعه زیرساخت پایگاه چابهار رو داریم که انشالله باید اولین پرتاب‌هاش رو به زودی از همین پایگاه انجام بدیم. فاز اول انشالله امسال به بهره‌برداری میرسه. برنامه داریم که فاز دوم رو هم انشالله امسال قراردادش رو به نوعی شروع بکنیم و فرآیند کلنگزنی رو داشته باشیم انشالله. در زمینه توسعه آزمایشگاه، خب آزمایشگاه کلاس 1 تن رو داریم، مرکز تجمیع و تست ماهواره‌ها که باز به قاعدتاً طبق برنامه از پیشرفت خوبی امسال داشته باشیم و امسال از زیرساخت فیزیکیش باید فراهم بشه. امسال در توسعه پایگاه‌های و مراکز دریافت تصاویر ماهواره‌ای و کنترل ماهواره‌ها، ایستگاه‌های شمال غرب و شمال شرق رو داریم که انشالله باید اونها هم به اتمام برسن. ما در زمینه پرتاب ماهواره‌ها، خب فرایند تثبیت ماهواره برهای کلاس سیمرغ ارتقا یافته و ماهواره برهای سوخت جامدمون در حوزه قائم صد و پرتابگرهای مختلفی که با هدف رسیدن به مدارهای ارتفاع بالا طراحی شده، بلوک انتقال مداری رو انشالله خواهیم داشت. پرتابهای متعددی رو پیش بینی کردیم از این حیث توسط همکارانمون در مجموعه وزارت دفاع، مجموعه سپاه هوافضای نیرو هوافضای سپاه پاسداران. همچنین توسعه ماهواره ها رو داریم، ماهواره هایی که در سالهای گذشته رو نمایی شدن، برخشون امسال انشالله پرتاب میشن، در مدار قرار میگیرن. همچنین ماهواره هایی رو هم در حال طراحی ساخت داریم که انشالله باید تا پایان سال تعدادی از اینها طبق برنامه حتما به پایان برسند، در فرآیند ساختشون انجام برسه و فرآیند تست و آزمونشون شروع بشه. تو بحث منظومه ماهواره شهید سلیمانی، منظومه باریکباندمون، انشالله امسال اولین پرتاب ها رو باید داشته باشیم از همین منظومه. در زمینه توسعه کاربرد، خب برنامه‌های متعددی رو از سال‌های گذشته داشتیم، همکاری‌هایی رو با مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، محیط زیست و سایر ارگان‌ها و نهادهایی که بر حوزه تصویر استفاده می‌کنند از داده‌های ماهواره‌ای داشتیم که امسال هم این رو به قوت و قدرت ادامه میدیم. هدفمون رسیدن به در واقع توسعه کاربرد، همچنین رسیدن به کاربردهای جدید و کاربردی کردن و عملیاتی کردن تصاویر ماهواره‌ای در امور روزمره کشور هستش و برنامه‌های متعددی که در زمینه همکاری‌های بین‌المللی داریم که انشاءالله به تدریج به اطلاع هموطنان و علاقه‌مندان می‌رسونیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سالاری، این انرژی که شما دارین و این خبرهایی که عنوان کردین، مطمئنم سال پربار و خیلی هم سرشون شلوغ و کلی کار قرار انجام بشه در سازمان فضای ایران و آرزو موفقیت می‌کنیم برای شما و همه همکارانتون، انشالله که همیشه بدرخشین در سازمان فضای ایران و باعث افتخار ما باشین. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشید، خداحافظ شما.
متشکریم که اولین روزنامه سال 1404 از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو رو دنبال کردید، ما رو شنیدید، همراهی کردید. خیلی متشکرم، ان شاءالله که این همراهی ادامه دار باشه. فردا هم با شما هستیم، روزهای آتی هم همینطور و امیدواریم امسال سالی باشه که همیشه در پی آگاهی و دانش بیشتر باشیم. ممنونم، روز بارانی لذت ببرید، ان شاءالله که این باران تداوم داشته باشه. خداحافظ.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه، دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ایران پاسگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جان سر به سر دین به دست من است.
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از اینکه همراه رادیو گفتگو هست